های جهانی به اوضاع غزه و میزان تأثیرگذاری آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان دولت حامی رژیم صهیونیستی در ابتدای روی کار آمدنش شعار خاتمه جنگ غزه و صلح سراسری را سر می‌داد و در این زمینه وعده‌هایی داده بود که عملی نشد. چرا این وعده‌ها عملی نشد؟ نظر آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
ترامپ یک آدم بی‌قرار روحی است، یعنی روح و روانی ثابتی نداره، لذا حرفهایی که آقای ترامپ میزنه هیچ وقت نمیشه روی او حرفا حساب باز کرد، بدل اینکه یک آدم خاصی هست و یک سری ادعاهایی را میکنه و بعد طبعا وقتی با بنبست های روبرو میشه، چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ شرایط بین المللی، خب سکوت میکنه و حرف خود را عوض میکنه، تغییر میده. خب طبیعی است که ترامپ یکی از حامیان اصلی نتانیاهو و همپیمان و همراه و بالاخره همراستای نتانیاهو و صهیونیست هاست و خود طبعا خود اونها در حقیقت حمایت های ترامپ و کسانی که قبل از ترامپ بودن سبب شد که این جنایت همچنان نهادینه بشه و ادامه پیدا بکنه و با توجه به قدرت ظاهری که دارن، با توجه به سلطه ای که نسبت به شورای امنیت داره، با توجه به ابزارهای ظالمانه تحت عنوان ابزار ویتویی که در اختیار دارن در شورای امنیت، از این ابزارها علیه بشریت علیه ملت فلسطین استفاده میکنن، چون خب فعلا منافع سیاسیشان همین مسئله را ایجاب میکنه تا از این طریق هژمونی خودشان، اقتدار خودشان و اون اقتدار سیاسی نظامی خودشان را به رخ جهان بکشه و با این حالت ایجاد رعب و وحشت و ترس بتوانه سیاستهای خودشان را در جای جای دنیا دیکته بکنه و از این طریق با ایجاد رعب و وحشت بتوانه کارخانه ها و شرکت های اقتصادی خودشان را همچنان بر جا نگه دارن و اسلحه خودشان را بفروشن و خب اهداف زیادی پشت این قضیه وجود داره و لذا ترامپ خودش حمایتگر نتانیاهو و اهداف پلیدی نظامیگری صهیونیست‌ها هست.
در داخل رژیم صهیونیستی چه دیدگاه‌هایی نسبت به سیاست‌های نتانیاهو در قبال جنگ غزه و طرح اشغال مجدد و جابجایی ساکنان غزه وجود دارد؟ دیدگاه آقای رویوران را در این خصوص بشنوید.
این طرح در درون رژیم صهیونیستی با اعتراض‌های جدی داره روبرو میشه. مثلا اولمرت نخست وزیر سابق داره اعتراض میکنه که این طرح اساساً طرح نیست و این وقت گذرونیست، هیچ معادله‌ای تغییر پیدا نمیکنه و نتانیاهو داره عمر حکومت خودش را بیشتر میکنه برای فرار از محاکمه. وزیر دفاع قبلی آقای یعلون اومده میدان و میگه آنچه که داره اتفاق میفته یک جنایت جنگی است، یک پاکسازی نژادی است. ببین اینکه از داخل رژیم صهیونیستی کسی این مفاهیم را که بار حقوقی داره به زبون بیاره، این قبلا نبوده. یعلون میگه این جنایت جنگی قطعیه و نتانیاهو داره ارتش را به سمت جنایت میبره. آقای گدئون که رئیس ستاد بوده همینطور، این نشون میده تظاهراتم که در داخل اسرائیل ادامه داره، این نشون میده که اولا اسرائیل اجماع را از دست داده، دو اعتراضات در حال افزایشه و از اعتراضات مردمی به سمت اعتراضات نخبگان به نظامیان داره گسترش پیدا میکنه و رژیم صهیونیستی هم از زمانی که اعلام کرده تا الان تغییری در معادلات احساس نمیشه. لذا آنچه که اعلام میشه با واژه‌های نسبتاً پرتمطراق و از طرف نتانیاهو هیچ واقعیتی نداره. معادله کماکان در جا میزنه، مقاومت سر جاش هست و ارتش رژیم صهیونیستی هم داره نسل کشی میکنه و جنایت‌های جنگی را گسترش میده. یه مدتی پیش وزیر سابق دفاع رژیم صهیونیستی گالانت که خودش تقریبا از ابتدای جنگ تا بیش از یک سال و چند ماه اساسا مدیریت و فرماندهی جنگ هم در اختیارش بود، اعلام کرد که اواخر دوره وزارت دفاعش زمانی که فراخوان میدادن نیروهای ذخیره زیر 50% احضار میشدن و بیش از 50% خودداری میکردن، با اینکه میدونستن محاکمه هست، جریمه هست و زندانی خواهند شد. این نشون میده که در درون رژیم صهیونیستی مشکلات جدی وجود داره.
نقش کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از مردم فلسطین و غزه تا کنون چگونه بوده و این کشورها چه وظیفه‌ای در قبال مسئله فلسطین و غزه دارند؟ بشنوید که آقای مختاری در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟
متاسفانه نقش اونها کاملا نقش منفعل بوده و همین انفعال سیاسی و اقتصاد نظامی کشورهای عربی و کشورهای بعضی کشورهای مسلمان سبب شده که دشمن جری شود و صهیونیست‌ها جرأت بیشتر پیدا بکنه. اونها فعلا مسابقه گذاشتن چگونه بتوانند دل ترامپ و بالاخره صهیونیست‌ها رو به دست بیارن، با اونها رابطه برقرار بکنن. اونها متاسفانه انسان‌های سست عنصر ترسو هستند. اگر واقعا کشورهای اسلامی همه تحت عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی که یک تجمعی دارن، یا مثلا کشورهای عربی با توجه به ابزار اقتصادی و امنیتی که در اختیار دارن، از این امکانات، از این پتانسیلی که در اختیار امت اسلامی استفاده بکنن، خود اینها تبدیل به یک ابرقدرتی خواهند شد که ابرقدرت غرب مثل آمریکا یا برخی قدرت‌های دیگه در برابر اینها زانو میزنه، چه برسه به اینکه جلوی چشمشان یک ملت را قتل عام بکنن و یک مسلخی در غزه ایجاد کنه. امروز غزه تبدیل به یک مسلخ و کشتارگاه انسان شده، جلوی چشم میلیاردها انسان، مخصوصا بیش از یک میلیارد مسلمان، این جنایت صورت میگیره، در حالی که کشورهای عربی حتی جرأت نمیکنن یک بیانیه بدن، جرأت نمیکنن رابطه شون قطع بکنن، جرأت نمیکنن که لااقل به ملت فلسطین کمک بفرستن و مرزهای خودشان رو باز بکنه.
بسیاری از دولت‌های کشورهای آمریکایی و اروپایی با وجود حمایتی که از رژیم صهیونیستی میکنند، واکنش‌هایی به جنایات رژیم صهیونیستی داشتند. چه چیزی باعث شده که آنها هم واکنش نشان دهند؟ نظر آقای رویوران را در این مورد بشنوید.
در اروپا واکنش پیدا کرده و به دلیل نظام لیبرال موجود در غرب که همشون گروگان انتخابات هستن، ناچار شدن موضع گیری های خودشون را تا حدودی به مردم نزدیکتر بکنن. ابتدای طوفان الاقصا اینا برای کسی که اعتراض میکنه جریمه گذشته بودن، 500 یورو و 400 یورو و، ولی الان دولت ها ناگزیر شدن به سمت مردم تا حدودی حرکت بکنن. شما ببینید فرانسه میگه من دولت فلسطین به رسمیت میشناسم، من کنفرانس برگزار میکنم برای راه حل دو دولت که خودش اعتقاد داره که باید اتفاق بیفته و مسائلی از این قبیل. در خود آمریکا هم این مسئله تا حد زیادی با اعتراضاتی حالا دانشجویی و گاهی از بسیاری از سیاسیون و حتی مطبوعات آمریکا به راحتی داره صحبت میکنه از شکاف بین شخص نتانیاهو و ترامپ. همپیمانی رژیم صهیونیستی و آمریکا سر جای خودشه به دلیل نقش وظیفه اسرائیل در خدمت آمریکا، اما در ارتباط با رابطه شخصی با مشکلاتی مواجه شده. لذا آنچه که در غزه داره استمرار پیدا میکنه داره پیامدهایی به وجود میاره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7141-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که عشق آفرید. از پیچ و خم جاده سالنگ گذشتیم تا لحظه دیگر به خیابان شماییم. سلام، ما همین لحظه در حال عبور بودیم، رسیدیم به خانه های پر از مهر و صفا و صمیمیت شما. رسم زندگی ها، چی حال دارین شما؟ یک هفته لبریز از مهربانی گذشت. پنجشنبه رسیدیم و پنجشنبه هشتم ماه ثور، که الهی که این پنجشنبه تان پر از عشق باشه. خانواده های عزیز، بر رسم زندگی امروز خوش آمدین. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، نیلوفر نوروزی گزارشگر و خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی با ما همراه هستند. پس دوستای عزیز، ما را همراهی کنید با برنامه امروز و این هفته رسم زندگی. عزیزان، شما میتونید که پیام های متنی و صوتی تان را برای ما ارسال بکنید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44 و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را پیدا کنید @radiodarimashhad. با ما همراه باشید از برنامه رسم زندگی. این هفته از ازدواج گفتیم، رسیدیم به روز پنجشنبه و میخواییم ببینیم که آیا از ازدواج های ما راضی هستیم؟ خانواده های گرامی، شیرینی های زندگیتان به سرعت میگذرن، مثل همین بحث شیرین ازدواج که این هفته داشتیم. این امروز گپ ما درباره ازدواج کم کم به آخرش میرسم. و ازدواج ها هست، گفتنی هایش هست، رسم و رواج ها هست، خوشی هایش هست، خدای نکرده یه کمی شکرنجی هایم که پیش میایه هست که انشالله همون شکرنجی هم نباشه. ولی در اصل ازدواج و عروسی و جیج دنگ دنگ دنگش و دیگه نمایشش خلاص شدنی نیست. منظور ما ایست که گپ و گفت درباره ازدواج فقط در برنامه امروز شاید خلاص شود، اما شاید ما در طول برنامه های آینده بازم از ازدواج گپ بزنیم، چون رسم زندگی مربوط به خانه و خانواده هست و ما سعی میکنیم آنچه که خانواده های عزیز با او یک سری چالش ها دارن، سوالی اگر برشان پیش بیایه، ما در برنامه بهش بپردازیم انشاءالله. خب بیاییم که امروز از عنصر رضایت گپ بزنیم در پروژه مهم ازدواج. آیا بدون یک انتخاب درست، بدون یک پرسپال و جستجوی صحیح و رضایت در ازدواج میشه دست پیدا کرد؟
باید آدم هم بره پسر هم بره دختر کوشش کنه که یک خانواده درست یک خانواده با آبرو را انتخاب کنه. آدم باید یک پرسپال کنه، جستجو کنه که همسر خوب داشته باشه، بچی خدا بره یا دختر از کسی میگیری یا دختر تا به کسی میگی باید در دو صورت کار صورت بگیره.
در این گپ هیچ کدام ما شک نداریم دوستای عزیز که کمک کنیم تا دو تا جوان به همدیگه برسن و پایه های خوب یک زندگی مشترک را با هم بنا کنن یا با هم بکسارن. اگر رویشان نمیشه که خواسته خودشان مطرح بسازن، خب ما مطرح کنیم، پدر مادرها مطرح کنن. اگر همدیگه را زیاد نمیشناسن، خانواده ها، پدر و مادرها، بزرگتران برشان مشورت بتن. اگه زورشان نمیرسه، خب بزرگترها که در حد توانشان هست یاریشان کنن. اما میبینیم که در عمل خیلی وقتها چیزهای دستر جایشان قرار نمیگیره و مشکل پیش میایه و رضایت یکی از او چیزهای مهم است که باید به دست بیایه. حتی در همین مورد هم بعضی ها رضایت به زور میگیرن. به زور حال میگین چرا قم؟ اگر رابطه جوان و والدین یک رابطه دوستانه باشه، جوان براحتی میتونه حرف دلش به پدر و مادرش بگویه که مثلا قبول دارین ندارین، مثلا میگم من اینمی ازدواج قبول ندارم، راحت میگه و به زور از او رضایت ازدواج نمیگیرن. شما چطور؟ ازدواج کردین؟ اگر بله، خب الهی که خوشبخت باشین. اگر هنوز ازدواج نکردین، دلیلش چی بوده؟ آیا شرایطش فراهم نبوده؟ آیا خانواده همراهت نبوده؟ چی بوده؟ منتظریم از شما بشنویم.
خیلی راست، شرایط فراهم بوده، ولی خب در قدیم خیلی علاقه داشتم به ازدواج، ولی خانواده اجتماعی نبودن. بعد که به مرور زمان بزرگتر شدم، یک جوری خیلی با افسردگی سر و کله می‌زدم و الان دیگه علاقه قبلی به ازدواج ندارم. فکر می‌کنم نمیتونم یک مادر خوبی باشم و فکر می‌کنم دنیا خیلی جای خطرناکیه برای نسل آیندم. به نظر شخصی خودم اگر یک دختر یا حالا یک پسر قصد ازدواج دارن، مثلا توی سنین به اصطلاح 19 20 هستن، فکر میکنن که با ازدواج مثلا نمیتونن برن دانشگاه. دیگه مثل زمان قدیم نیستش، ترس نداشته باشن از اینکه او چیزی که در دلشان هست به خانواده بگن و بگن ما یک همچین فردی رو میخوام که اینکه من مثلا بخوام حالا درس بخونم یا بخوام مثلا پیشرفت کنم، در کنار درس خواندن اینکه بتونه زندگی شخصی خودش داشته باشه، تکون دنبال یک الگوی مناسب باشه. و حالا مثلا یک چیزی هم که هستش اینه که رسانه‌های اجتماعی طوری توی ذهن جوانا کمال‌گرایی رو فرو کردن که حالا اون جاه طلبی‌های یک جوان مثلا نمیذاره که زندگی رو با دید واقعی نگاه کنه.
همسایه یا فلان قومی آمده و فامانده که ما خواستگار دخترتان هستیم و قرار شده که گپ به پدر خانواده رسانده شود، اما هیچ کدامشان جرأت نمی کنه که گپ به این بزرگوار برسانه از بس که آدم عجیب و غریب است. اما چاره چی است؟ تا ای که بالاخره گپ به گوش پدر می رسه و پدر با همو هیبت می رسه سراغ دختر و نظر او را می پرسه. آیا این طفلک جرأت میکنه که گپ دل خود بزنه؟ حتی اگر راضی هم باشه، آیا میتونه با خاطر آرام و طیب خوش برای پدرش بگویه که بله پدر جان، یا اگر راضی نباشه بگه نه پدر جان من راضی نیستم؟ میریم به شهر کابل و همراه میشیم با نیلوفر نوروزی و صحبتهای شما دوست عزیز شنونده.
سلام سلام، وقتتون بخیر عزیزان شنونده. خوشحال هستم از اینکه ما را دنبال میکنین. ما در این بخش برنامه از کابل در خدمتتون هستم. موضوع ما هم درباره رضایت در ازدواج است. صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما که فعلا با ما هستن. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، ادریس نوری هستم. فعلا مصرفیات خاص ندارم، مسئله هستم در کابل.
زنده باشین. خب بیاین برمد اولا بگوین که ازدواج کردین یا نه، و اگر شما ازدواج کردین آیا راضی هستین از ازدواجتون؟
تازه ازدواج کردیم و از ازدواج راضی هستم. به نظر من هر فرد مسلمان باید از ازدواج راضی باشن، چرا که امر پروردگار ماست و هر فرد مسلمان باید با ازدواج موافق باشه و این امر خدا و رسول را عملی بکنه.
بله، انشالله که خوشبخت باشین. خب میشه در این رابطه بگوین که بایدا و نبایدا یک ازدواج مناسب و سالم به نظر شما چی است؟
یک ازدواج سالم به نظر ما یک فردی که ازدواج میکنه اول باید معیارهای ازدواج را در نظر بگیره. مثلا یکی از معیارهای ازدواجی است که شخصی که ازدواج میکنه یا جوانی که ازدواج میکنه باید کوشش بکنه، تلاش بکنه که به پای خود ایستاده شود. تا زمانی که یک شخص به پای خود ایستاده نشه آماده به ازدواج نمیباشه. شخصی که آماده نباشه باز در آینده هم به خود صدمه میرسانه به اصطلاح به یک نحوه، و هم به مو جانب مقابل که امروز ازدواج میکنه میتونه یک دردسر در زندگیشان ایجاد شود. به نظر من یکی از اصلهایش این است که شخص خود را باید آماده ازدواج بسازه و شرایطش هم این است که باید تحصیل مناسب بکنه، یک کار و شغل داشته باشه که از طریق از بتانه امورات زندگی خود را به پیش بره.
بله، سلامت باشین. میشه در ادامه بگوین آقای نوری که تاثیر مخرب بر روحی دختر یا پسری که مجبور به قبول ازدواج شده و ازدواج اجباری صورت گرفته چی است به نظرتان؟
یکی از مشکلات خانوادگی همین ازدواج های بدون رضایت هست که ما امروز شاهد جار و جنجال های خانواده ها هستیم که نه تنها تأثیر منفی بالای زندگی دو فرد میگذاره، بالای سایر اعضای خانواده، بالای خیش قوم میگذاره. مثلا دو جوانی که موافق نبودن از اول و اینا بر اثر تحمیل یا بر اثر فشارهای خانواده ازدواج کردن، بالاخره به مرور زمان یک سال بعد یا دو سال بعد اینا از همدیگر خود خسته میشن و اینا با همو ارزش ها و افکار همدیگر خود احترام قائل نمیشن و بالاخره منجر به تنش میشه و همین تنش بالاخره زندگی اینا را به تباهی میکشن.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی. تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. از دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه، صحنه سازیه، این یه بازیه.
تشکر از همراهیتان عزیزان شنونده. همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما هستیم. در این لحظه سرکار خانم دکتر حوریه بیانی گفتنی هایی دارن بر ما و شما، بشنویم. بازم در خدمتتان خواهیم بود.
سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان. درباره ازدواج، درباره این اتفاق خوشایند که عموماً در سن شکوفایی ما و شما در سن جوانی رخ میده با هم صحبت میکنیم. ای که میگیم عموماً به خاطر است که سن خاصی را برای ازدواج نمیتونیم تعیین کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم که تمامی انسان ها باید که مثلا در 18 سالگی، در 20، در 25 باید ازدواج کنن. نه، چنین گپی نمیتونیم داشته باشیم. بلکه اگر یک انسانی باشه که به بلوغ جسمی و همینطور بلوغ عقلی رسیده باشه، این نفر میتونه که ازدواج کنه. چرا میگیم بلوغ جسمی؟ چون بخشی از ارتباطی که در ازدواج رخ میده مربوط به نیازهای جسمی ماست و یک عامل مؤثر برای آغاز ازدواج است. اما چرا میگیم بلوغ عقلی؟ به این خاطر که در ازدواج، در ابتدای ازدواج، انتخابگری باید وجود داشته باشه و بعد از اون هم ما در یک موقعیت روابط انسانی که بسیار هم میتونه متداخل و بسیار سخت باشه قرار میگیریم. باید بلوغ عقلی داشته باشیم تا بتانیم بهترین انتخاب ها را انجام بدیم و اصطلاحا میگن باید از پس زندگی خود بر بیاییم. درست است که خب قطعا وقتی که یک نفر در 20 سالگی مثلا ازدواج میکنه، شاید که دانش و مهارت کافی را نداشته باشه، اما در 40 سالگی اگر او در 20 سالگی ازدواج کرد، بعد از 20 سال پخته میشه، به این پختگی میرسه. اما میگیم که حداقل ها را باید یک انسان داشته باشه. قطعا در خود مسیر ازدواج و حتی اگر کسی ازدواج هم نکنه، با 40 سالگی 50 سالگی برسه، نحوه از پختگی را خواهد داشت. ما میگیم که چون یک قرارداد است بین دو نفر و بنابر این است که با تمام مشکلاتی که بر سر می دو نفر و پیش روی می دو نفر است، اینها بنا دارند که این مسیر با هم بپیمایند، خب باید بلوغ عقلی در اونها وجود داشته باشه. وگرنه می بینیم که به بهانه چی دختر ما چی بچه ما علاقمند میشه که از این رابطه ازدواج خارج شون و بلوغ عقلی هم اتفاق نمی افتن، مگر اینکه ما به مرحله انتخاب آگاهانه رسیده باشیم. و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه قبل از ازدواج ما به عنوان فرزندان یک خانواده فرصت انتخابگری را داشته باشیم. پس دو نفری که احساس نیاز به ازدواج دارند و دو نفری که در گذشته قبل از ازدواج بارها موقعیت انتخابگری را تجربه کردند، نسبت به اینکه وارد این قرارداد شوند فکر میکنند، تصمیم میگیرند و ما انتظار داریم که تبعات این تصمیم را بپذیرند. گاهی اوقات والدین مداخله میکنند، میگن ما صلاح شما را بهتر میفهمیم. من از همه والدین میپرسم که آیا اگر مشکلی در زندگی اونها رخ داد، آیا حاضر هستند تبعات این تصمیم را بپذیرند یا نه؟ عموما والدین در ابتدای ازدواج دخالت میکنند که حالا ازدواج انجام شود یا نه، اما وقتی که ازدواج انجام شد یا ای که نشد، خطبات طبعا دارن. در اون صورت دیگه والدین خودشان را ملزم به این که طبعات او تصمیم را تا حد مرتفع کنند یا ای که بر عهده بگیرند این کار را انجام نمیدن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. وقت برنامه تمام شد. ما هم خیلی خوشحال بودیم که یک هفته ازدواجی و پر از توی و عروسی کنار شما داشتیم. الهی که جوانهای عزیز ما خوشبخت باشن و همه عزیزان، چه ازدواج کرده ها، چه دوستان عزیزی که متأهل هستن، چه غیر متأهل ها و مجرد ها، خوشبخت باشید، سالم باشید، لبخندهایتان همیشگی. تا روز بعد که باز هم در کنار شما باشیم، خدایا رو نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم اللهی که در آغاز سخن همیشه میآوریم و سنت دیرینه ما ایرانیان بوده، در واقع معنیش این است که این من که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، موضوع صحبت ما من امروز، یا آگاهی یا خودآگاهی، میخوایم راجب من صحبت بکنیم. و شما شنیدید که اصلا اساس عرفان این است که از من صحبت نکنن. گفتن آقا من مگو تا تو نگردی همچون من. یه وقت خداوند به موسی گفتش که برو از شیطانی چیزی یاد بگیر. موسی خودش برخورد، گفتش که من برم پیغمبر خدا از شیطان چیزی؟ گفتن برو، اشکال نداره، برو یه چیزایی بلده که به تو یاد بده. آمد پیش شیطان و گفت به ما یه همچی ماموریتی دادن، تو حرف حساب چیه برای ما؟ گفت دائم یاد دارین یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچون من. فقط یک کلمه را از من یاد بگیر که من نگو که انا خیرون منه، اینو نگو. اصلا اساس عرفان ما بر نفی این امنیته. گر تو فرعون منی از شهر جان بیرون کنی، پس از آن سو جز شراب و لاله های ناب کو. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. بذاری عربده بکشیم ما. این من کی اصلا که هم خوبه هم اینقدر ازش تعریف کردن در ادبیات که دیگه مقامی بالاتر از من نیست. من تو برتر از جان و تن آمد، که این هر دو ز اجزاء من آمد. اینا یه چیزی هست که از روح بالاتره، از تن بالاتره، بهش میگن من. این من کیه که هم گفتن تو مباش اصلا، تو مباش اصلا، حلولی این بود، هرچه این نبود فضولی این بود. بگو که من نیستم. I am nobody. Who are you؟ شما کی هستی؟ این شعر رو بارها خوندم از خانم امیلی دیکنسون که من کسی نیستم، شما کی هستی؟ اگر شما هم کسی نیستین مثل من، با هم رفیق میشیم. اما اگر شما هم سامبادی هستین، منم یه سامبادی دیگه، چاره‌ای جز این که با هم دعوا بکنیم نیست. چون دو تا سامبادی با هم کشمکش پیدا میکنه. دو تا من هم بدترین مراتب هستی این منه که اسفل سافلین اینجاست که دیو بهش میگن. اون شیطان وجود ما همون من ماست. و اینه که ما میخوایم با بسم الله در واقع بگیم که تو برو، من به نام اون میخوام صحبت بکنم. تو نباش اصلا، تو فکر منافع خودت نباش، از خودت حرف نزن، از او حرف بزن. هم در این حال این من آنچنان مقامی داره که گفتن اگر که عبودیت بکنه به مقام الوهیت میرسه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امران مارزوست. مهرس بردهانم و افغان مارزوست، تزدیب و دد ملولم و انسان مارزوست.
یافت می نشود جسته این مار،
آن که یافت می نشود آن مارزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
خرسند هستیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. لحظات خوب و خوشی را انشالله پیش رو داشته باشن. در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، تنها دل است که تو را به خوبی در میابد و تنها دل است که بیقرارت میشود، ای گم شده ی دلها و دیده ها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و نور به خدمت شما شنوندگان نازنین، همراهان نهایت گرانقدر برنامه در وادی نور. خدا را شکر که امروز هم این افتخار را داریم در خدمتتان باشیم. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که از روی قرآن بخواند خدا برای او 2000 حسنه می‌نویسد و کسی که آن را از حفظ بخواند 1000 حسنه برایش نوشته می‌شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که نامهای دیگر سوره کافرون عبادت و جهد است. این سوره را کافرون نامیدن زیرا در مورد کافران نازل شده و با خطاب به آنان آغاز شده است.
بسم
عبادت نامیدن این سوره به این دلیل است که واژه عبادت و مشتقات آن در این سوره بسیار به کار رفته است و جهد به معنای انکار است و به این دلیل به کار رفته که سوره کافرون درباره کسانی سخن میگوید که دین خدا را انکار میکنند. خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد بیزاری و براءت خود را از آیین بت‌پرستان علنی کند و بگوید که به دین آنان گرایش پیدا نمی کند و با آنان سازش نخواهد کرد. گفته شده است این سوره هنگامی نازل شد که گروهی از کافران پیشنهاد کردند مدتی آنان بر دین پیامبر باشند و مدتی هم پیامبر از آیین بت‌پرستی آنان پیروی کند.
همراهان ارجمند، در آموزه‌های دینی شاد کردن برادر مسلمان دارای اجر و ثواب هست و خداوند هم از انسان راضی و خوشنود میشه. گاهی با نگاهی محبت‌آمیز، سخنی خوش یا هدیه‌ای میتوان انسانی را شاد و مسرور کرد. نقل شده که روزی حضرت عیسی علیه السلام از راهی میگذشت، فردی نادان در راه با آن حضرت برخورد کرد و بی‌ادبانه از آن حضرت سوالی پرسید. حضرت عیسی علیه السلام با نرمی و با روی خوش به او پاسخ داد، اما آن شخص حضرت را مورد توهین و ناسزا قرار داد. حضرت با گشادرویی و ملاتفت سعی میکرد او را آرام کند. شخص دیگری که از اونجا میگذشت با مشاهده این وضعیت گفت، ای روح خدا، چرا توهین های این شخص را تحمل میکنید؟ هرچه او بد اخلاقی میکنه شما مهر میورزید. حضرت عیسی علیه السلام گفت، ای رفیق، من از او در غضب نمیشوم، ولی او از من ادب و اخلاق نیکو را میآموزد. من با رفتار او جاهل نمیشوم، اما او با رفتار من متحول میشود.
بعد از جنگ احد، سخت ترین جنگ بر پیغمبر جنگ احد بود. خودش فرمود عموش حمزه شهید شد، خودش زخم‌های متعدد برداشت. امیرالمومنین علیه السلام متعدد زخم برداشت. 50-60 نفر از مسلمین کشته شدند و به شهادت رسیدند. خیلی سنگین بود برای پیغمبر. یکی به پیغمبر گفتش یا رسول الله نفرین بکن، اینا رو نفرین بکن، یکیشون رو زمین نمونه از این مشرکینی که این بلاها رو آوردن به سرت، حمزه رو اونجوری مسله کردن، نفرین کن. لو دعوت لهم، پیغمبر فرمود انی لم ابعث لعانن، من برای نفرین کردن نیومدم، ولکن نی بعثت داعیان و رحمتن، من برای رحمت اومدم. بعد دستشو برداشت به دعا، گفتن الان شاید دستن نفرین بکنه. و اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای هدایتشون کن، خدا اینو نمیدونن، دارن میرن جهنم. تو دعای ابو حمزه یه جمله قشنگی امام سجاد یادمون داده، من تقاضا میکنم این جمله رو اگر تو حفظتون نمیمونه رجوع بکنید به دعای ابو حمزه، حفظش بکنید. تو قنوتا خیلی قشنگ میشه خون، خیلی دعا دعای لطیفیه. به خدا عرض بکنیم که اللهم ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک، و انا والله اعلم ان السرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خدایا اگه منو جهنم ببری دشمنت خوشحال میشه، شیطان. پیغمبر که خوشحال نمیشه از جهنم رفتن، عرض کردم گریه میکرد برای اشقیا. خدایا اگه منو جهنم ببری دشمنت شیطان خوشحال میشه، اگه منو بهشت ببری دوستت پیغمبر اکرم خوشحال میشه، و من والله میدونم سرور دوستتو بیشتر دوست داری از خوشحالی دشمنی، یعنی منو بهشت ببر. خیلی لطیفه این دعا، آدم خیلی خوبی که این دعا رو تو قنوتاش بکنه، این دعا رو تو قنوتاش بکنه.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 23 تا 26 از سوره انسان آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
اینا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
ای پیامبر، یقینا ما قرآن را بر تو تدریجا نازل کردیم، پس بر حکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ کدام از گناهکاران و بیدینانشان فرمان مبر و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن و نیز بخشی از شب برایش سجده کن و نماز بگذار و در بخش بلندی از شب او را تسبیح گوی.
در آیات قبلی این سوره به نعمت‌های بهشت، آسایش و رفاه بهشتیان و نحوه پذیرایی از آنها اشاره شد. این آیات بر سنت هدایت الهی تأکید کرده و می‌فرماید خداوند انسان را در این دنیا به حال خود رها نکرده است، بلکه برای هدایت او پیامبرانی را برانگیخته و آنها را مأمور کرده که پیام وحی را به مردم برسانند. آخرین آن پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که آیات قرآن به تدریج بر او نازل شد تا به صورت تدریجی و مستمر به هدایت امت بپردازد. همواره مخالفان سرسخت و لجوجی در برابر پیامبران و از جمله پیامبر اسلام بودند که جز با پایداری و استقامت در برابر آزار و اذیت‌های آنان، فرستادگان الهی نمی توانستند وظیفه رسالت خود را به انجام رسانند. آنها از مشکلات و موانع راه، توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان و سرسختی آنها نهراسیدند و همچنان براه خود ادامه دادند. مخالفان نیز وقتی از آزار و شکنجه پیامبران و اهل ایمان مأیوس می شدند، تلاش می کردند از در سازش درآیند و با برخی پیشنهادهای مادی آنان را از کار خود منصرف کنند. اما نه پیامبران و نه پیروان آنها حاضر به سازش در امر دین نبوده و نیستند و هیچگاه از آموزه‌ها و باورهای دینی کوتاه نمی آیند. به هر حال از آنجا که صبر و استقامت در برابر مشکلات این راه کار آسانی نیست، ادامه آیات راه تقویت ایمان برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات را بیان کرده و می فرماید انسان باید به طور مستمر و شبانه روز به پروردگار جهان توجه داشته باشد. ذکر و یاد خدا در همه حال، به ویژه نماز در دل شب و انس و خلوت با او، چنان روح انسان را قوی و استوار می سازد که در سخت ترین شرایط دست از ایمان بر نمی دارد و در حد توانش وظیفه خود را انجام می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که ایمان داشتن کافی نیست. صبر و استقامت در راه حفظ ایمان در شرایط سخت و دشوار لازم است. مغرضان و منحرفان قصد دارند با وسوسه های شیطانی یا جاذبه های مادی و تطمیع اهل ایمان را فریب داده به سوی خود جلب کنند و یا با تهدید آنها را بترسانند. آنچه انسان را در برابر سختی ها و مشکلات دنیایی مقاوم و پایدار می کند، نماز و یاد خدا در صبح و شام و نیمه های شب است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فشارهای تهمتها متلکها را تحمل کن. فصبر فصبر له حکم ربک. صبرت بره فرمان خدا باشه، نه سلیقه شخصی. بعضی ها یه سلیقه دارن رو سلیقه شون مقاومت میکنن، او صبر نی، او یدندگی و لجبازیه. میگه فصبر. چجوری فصبر؟ با چه اهرامی؟ میگه که فصبر له حکم ربک واذکر ربک بکتن، با یاد خدا، یاد الطاف خدا، یاد امدادهای خدا، یاد نعمتهای خدا. این ترخیه ها رو کنار شیرینی ها بذار. اگر مریض شدیم چجوری صبر کنیم؟ میگه نگاه کن چند سال سالم بودی، حال در روزم مریض باش، در روزم مریض باش. یعنی اگر نعمتهای خدا رو یاد کنیم که خدا چقدر ما لطف کرده، حالا یه جام تلخی بود صبر میکنیم. فس به لحکم ربک وذکر اسم ربک. از اوقاتی که مناسب برای یاد خداست همون آغاز و پایان روزه، که بعضی هم گفتن که شاید مراد همون نماز باشه. لا تطع منهم آثمن او کفورا. تو قرآن یه مش لا تطع داریم، یه مش لا تطع او، یعنی از این گروه اطاعت نکن. یا آیات داریم لا تتبع لا تتبع او، لا تطع لا تطع او. اینا رو اگر پلو هم بذاریم، چه کسایی خدا گفته از اینا اطاعت نکن، به درد رهبری نمیخورن. تمام لا تطع ها رو ستونی بنویسیم و لا تطع او ها رو، تمام لا تتبع ها و لا تتبع. یعنی از گروه هایی که گفته گوش برف اینا نده، مواظب باش دنبال اینا نروی. بعد وقت این ور تابلو که گفتیم لا تطع لا تطع لا تطع لا تتبع لا تتبع او، اینا رو یه صفحه این ور تابلو هم بنویسیم. میگه اطیع الله و اطیع رسول الله اولو الامر، از اولو الامر پیروی کنید. بعد میگه از اینا لا 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 لا، از اینا لا تطع، از این اطیع او. وقت معلوم میشه اولو الامر معصومه. میگه معلوم میشه اولو الامر معصومه. مثل که مثلا میگم از لبنیات استفاده کنید، مثل میگم از اولرم پیروی کنید، یا میگم از لبنیات استفاده کنید. بعد میگم ماست نه، پنیر نه، کره نه، دوغ نه، خامس نه، سرشیر نه، روغن نه، قرقرود نه. پس چی؟ پس شیر. چون وقتی میگه از لبنیات استفاده کنید، بعد تمام مواد میگه نه 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 نه، همه رو گفتی نه، لابد پس شیر بخوریم. از صاحبان قدرت پیروی کنید، از اولرم پیروی کنید. بعد میگه اولرم اگر فاسده نه، مفسده نه، اسرافکاره نه، گناهکاره نه، کفوره نه. اگه میگه نه نه، پس میشه اول الامر معصوم میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، یکی از شیرین ترین و دلانگیز ترین لحظات زندگی هر فرد زمانی است که بدون هیچ چشم داشتی و با قلبی پر از محبت به دیگران یاری میرسانه. در آن لحظه که کسی از مال و دارایی خود به فقیران کمک میکنه، یتیمان را با نوازش های گرم خود دلگرم میسازه و لبخند رضایت را بر لبانشان مینشانه، در واقع درهای رحمت الهی را بر روی خود باز میکنه. در این لحظات انسان به حقیقت زیبای زندگی پی میبره، اینکه بخشش و محبت بزرگترین ثروتی است که نه تنها دیگران را خوشحال میکنه، بلکه خود فرد را نیز در دریای آرامش و رضایت غوطه‌ور میسازه.
دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد
يا رب والصلوات، دوما لك الحمد مدقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت آیات 31 تا پایان سوره نبأ با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى يوم ما